تقاضا میکنم از جناب دکتر اسلام آقای دکتر سید عباس موسویان، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، برای ارائه مقالهشون تحت عنوان جایگاه عدالت اقتصادی در بانکداری اسلامی تشریف آوردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با حمد و سپاس خداوند متعال که چنین توفیقی رو بر من عنایت کردن و با کسب اجازه از محضر معظم اطلاق و اساتید کرامی که در جلسه حضور دارن و حضور ارجمند، موضوعی که خدمتتون رو تقدیم کنم یکی از کاربردهای بحث عدالت هست و اون بحث جایگاه عدالت در بانکداری اسلامی است. با این اعتبار که امروزه بانکداری اگر صحیح مدیریت بشه میتونه زمینه ساز گسترش عدالت در جامعه باشه و برعکس اگر رها بشه و مدیریت صحیح در اون اعمال نشه چه بسا موجب ضد عدالت و زمینه ساز تبعیض و فاصله طبقاتی میشه. من برای اینکه ممکنه نتونم همه این مقاله رو عرضه کنم ابتدا چکیده رو تقدیم کنم. دغدغه اندیشمندان مسلمان این است که تنها حذف ربا برای اسلامی شدن نظام بانکی کافی نیست و لازم است سایر آموزه های اقتصادی اسلام نیست تأمین شود و یکی از اساسی ترین اصول نظام اقتصادی اسلام عدالت است که در همه عرصه های نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد. اگر عدالت را قرار دادن هر چیزی در جایگاه شایسته آن و اعطای حق به صاحب حق تعریف کنیم، جریان عدالت در نظام بانکی را میتوان حداقل در سه محور انتظار داشت: توزیع عادلانه منابع بانکی، توزیع عادلانه درآمدها و هزینه‌های بانکی و نقش نظام بانکی در مسئله فقرزدایی. همان گونه که در مقالات قبلی هم ارائه شد، یکی از اهداف مهم نظام اسلامی برقراری عدالته. خلاصه اگه بگیم فلسفه بعثت انبیا و فلسفه امامت رو ما میتونیم در متون دینیمون بر پایه عدالت تفسیر کنیم. مفهوم عدالت اقتصادی رو من سریع رد میشم به جهت اینکه در مقالاتی مطرح شد. عدالتی که اسلام مطرح میکنه نه اون دیدگاه ساده و ریاضیوار سوسیالیستی است و نه مفهوم در آزادی سرمایه‌داری است، بلکه اسلام برای عدالت اقتصادی دیدگاه خاص خودش رو داره که برگرفته از همون استحقاق هر فرد و وضع هر شیء در جایگاه طبیعی اون هست. نظام بانکی به عنوان یکی از واسطه های مهم مالی در همه کشورهای مدرن مطرح است. با شاخ و برگی که در کل جامعه داره، منابع را از جاهای مختلف جمع‌آوری می‌کنه و در اختیار فعالان اقتصادی قرار میده. اگر این نظام خوب مدیریت بشه، خوب اداره بشه، میتونه این سرمایه ها رو در اختیار فعالان اقتصادی قرار بده و با بی‌عدالتی و تبعیض و موجب رشد با بی‌عدالتی و تبعیض مبارزه کنه و موجب رشد اقتصادی بشه. اما اگر صحیح اداره نشه و مدیریت نشه، به خاطر اون خصلت‌های درونی که در نظام بانک نهفته است، موجب تمرکز منابع بانکی در مناطق خاص اقتصادی مثل مراکز استان‌ها میشه، موضوع تمرکز منابع بانکی در بخش‌های خاص اقتصادی چه سودآفرینی بالایی دارد، موضوع تمرکز در اشخاص و گروه‌های خاص درآمدی که ثروتمندها هستند و در طرح‌ها و پروژه‌هایی که احیاناً در تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی انجام می‌گیرند. بنابراین باید ما همت و سعیمون رو داشته باشیم که این بخش از اقتصاد به صورت صحیح مدیریت بشه. منابعی که در یک نظام بانکی جمع‌آوری میشه، درسته که از یک جهت مال سپرده‌گذاران هست و مال بانکه، ولی از جهت دیگر مربوط به جامعه هست و حقوق و و ثروت و سرمایه ملی هست که در اونجا شکل میگیره. بنابراین همون گونه که لازم هست رعایت حقوق افرادی که در بانک صاحب حق هستند دیده بشه، حقوق جامعه هم باید دیده بشه. بنابراین مهمترین نکته در بحث مدیریت بانک این است که چگونه این منابع مدیریت بشه که هم منافع اشخاص و هم منافع جامعه به حد اکثر برسه. روی این حساب اصولی رو باید استخراج کنیم در مدیریت نظام بانکی که برخی از اصولی که برخواسته از متون دینی و علم اقتصاد و به ویژه در بحث بانکداری میتوان به اونها مطرح کرد، بحث احراز ارزش افزوده، توازن و توسعه متوازن منابع هست و بحث دغدغه اشتغال. نکته دیگری که در بانک و نظام بانکی خیلی مهم هست و اگر اون اهتمام نشود موجب بی‌عدالتی میشه، بحث توزیع عادلانه سودها و درآمدهاست. در نظام بانکی خب ما میدونیم که به صورت مستمر سرمایه هایی به گردش در میاد، ارزش افزوده ای به وجود میاد. این ارزش افزوده اگر صحیح توزیع بشه خب موجب گسترش عدالت میشه و اگر صحیح توزیع نشه باعث تضاد طبقاتی، فاصله گرفتن طبقات میشه. بر اساس اصول اسلامی ما نمیتوانیم حق کسی رو نادیده بگیریم و کمتر از اون چه که استحقاق داره ارزش بگذاریم و نه حق داریم حق کسی رو برداریم به دیگری بدیم. بنابراین بانک و نظام بانکی به عنوان یک مؤسسه واسطه باید به دنبال ایجاد تعادل بین منافع سپرده گذاران، منافع گیرندگان تسهیلات که در حقیقت فعالان اقتصادی هستند، و منافع خود بانک و منافع جامعه باشه. بر این مثال بر این اساس باید در قیمت گذاری سپرده های بانکی مطابق موازین شریعت که در بحث عدالت مطرح شده باید رعایت بشه. حقوق سپرده گذاران کاملا دیده بشه. حقوق گیرنده های تسهیلات کاملا باید مشخص بشه. ما اگر یه مطالعه تطبیقی داشته باشیم اینکه چقدر در طول این سالهای گذشته حقوق سپرده گذاران رعایت شده، یکی از پارامترهایی که می توانیم بر اساس اون این بحث رو بررسی کنیم این که آیا ارزش و ارزش دارایی های سپرده گذاران محفوظ مانده یا رشد پیدا کرده. جدولی که مشاهده می فرمایید نشون میده که از سال 1379 تا 88 تقریبا ما به طور متوسط سپرده گذارانی که کوتاه مدت سپرده داشتن ارزش دارایی هاشون رو به طور مرتب از دست دادن. سپرده گذاران بلند مدت هم در حد محدودی توانستن این استفاده رو داشته باشن. بحث بعدی نرخ‌های سود تسهیلات باید به گونه‌ای واقعا تعیین بشه که با ارزش افزوده‌ای که در بخش‌های مختلف به وجود میاد تناسب داشته باشه. و نکته سوم بحث اصطلاحاً حاشیه سود خود بانک هاست. باید حاشیه سود بانک ها به گونه ای تنظیم بشه که متناسب با عمل کرد و متناسب با خدماتی باشه که یک بانک ارائه میده. بنابراین باید در طراحی نظام سود به گونه ای اندیشیده بشه که هم حق سپرده گذار واقعا بهش داده بشه، هم حق گیرنده تسهیلات متناسب با ارزش افزوده‌ای که در بخش‌های مختلف اقتصادی داده میشه برش داده بشه، و هم از اون طرف بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی حاشیه سود متوازن خودش رو داشته باشه. مطالعات آماری نشون میده که ما در بخش تسهیلات اصطلاحاً همیشه در بخش‌های خاصی از اقتصاد به عنوان حمایتگر بودیم، یعنی سودی که از بخش‌های مثل کشاورزی، صنعت و مسکن گرفتیم در ارتباط با سود واقعی حتی میتوان گفت که اونها سوبسید دادیم، و در بخش‌های بازرگانی و خدمات در حد 2 تا 2.13% سود واقعی بعد از کسر نرخ تورم گرفتیم. اما در بحث حاشیه سود متأسفانه آمارهای تطبیقی نشون میده که حاشیه سود بانک ما به مراتب بیشتر از کشورهای مختلف، حتی کشورهایی که همتراز ما هستن در بحث بانکداری بیشتر از اونا بوده. این نشون میده که ما در بحث صنعت بانکداریمون، خود صنعت بانکداری باید متحول بشه به گونه ای که بتونه نرخ حاشیه سود و نرخ عملیاتی خودش رو کاهش بده. من در پایان فقط اینو عرض میکنم که بانکداری ما اگه بخواد واقعا اسلامی بشه و دغدغه های علما اندیشمندان برآورده بشه، نیاز هست از ابعاد مختلفی آسیب شناسی بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.